شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد هستیم. جناب علوی سلام عرض میکنم.
ایتو برام خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلی شنوندگان.
ایتو خیلی سپاسگزارم که بازم در به ما وقت دادین و در گفتگوی با ما شرکت کردین. میخواستم با اجازهتون این بار در رابطه با پدیده نابرابری و فقر با هم صحبت کنیم، به خصوص در ایران. بهتر میدونیم که شنوندگان ما با این واقعیت زندگی میکنن که از واقعیت های بسیار آزاردهنده در جامعه ما، نابرابری های گسترده در عرصه های مختلف و به خصوص و از جمله در بعد اقتصادی است و اونم فرق مادی است که گریبانگیر بخش قابل ملاحظه از هممیهنان ما شده و میدونیم که این بحران مثلا نابرابری و فرق به طور جدی به هم پیوستن و غیر قابل انکار این واقعیت و بسیاری از ناهنجاری ها هم از همین نابرابری ها، چه از بعد اقتصادی چه از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به وجود میاد. بخواستم در این رابطه خواهش کنم که اصلا راجع به این پدیده نابرابری در یک جامعه لطف کنین صحبت کنین که این واقعیت داره، این واقعیت محصول از کجا ناشی میشه، محصول روابط اجتماعی است یا بخواه ریشش از کجاست؟
بله، همونطور که شما هم گفتید مسئله نابرابری یک و مسئله فقر که اینا دو تا پدیده هستن که هرچند ما در ذهن خودمون اونها رو جدا میکنیم از هم دیگه، ولی در عالم واقعیت اینها پدیده های منفکی نیستن. این دو پدیده تبدیل شده به یک موضوع بسیار رنج دهنده در جامعه ایران و به هر حال موضوعی است که بسیار تعیین کننده است در تحولات سیاسی، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، و به نظر میاد که تنها زمانی ایران به ثبات میرسه از نظر سیاسی و از نظر بین المللی که این جامعه به هر حال بتونه این امکاناتی رو که به شکل امکانات طبیعی، امکانات اجتماعی، امکانات سیاسی هست رو یک جوری به شکلی توضیح کنه در میان جمعیت جامعه که ثبات و قرار ایجاد کنه. پدیده نابرابری اساساً یه پدیده حقیقی و ذاتی نیست، لااقل به زعم ما چون این است که این پدیده ذاتی جوامع یا ذاتی فرد انسان نیست، بلکه یک پدیده‌ایه که عرضی است و به وجود میاد. این پدیده حقیقی هم نیست، یعنی اینکه ما فرضاً کسی نسبت به کسی دیگه برتر نیست. توی اگر بخوایم مجرد فکر بکنیم، از چارچوب و کانتکست جوامع افراد رو بکشیم بیرون و موقعی در واقع که ما این تحلیل رو انجام میدیم ببینیم که فرضاً سیاه بر سفید یا بالعکس، یا به اصطلاح غنی بر فقیر، به طور مجرد هیچ کدومشون برتر نیستن، بلکه اینجا یک شرایطی لازم هست که نابرابری تبدیل بشه به برتری. اون چیزی که ما در جهان طبیعت، یعنی جهانی که فراورده کار و تلاش انسانی نیست، مثلا بگیم فرزن جهان سلول ها، جهان گیاهان، جهان جمادات. میبینیم ما بحث تفاوت است، اما تفاوت وقتی میاد توی عرصه اجتماعی اونجاست که چند تا خصوصیت پیدا میکنه. اول اینکه در چارچوب جوامع ملی که جوامع فعلی که بر ما به اصطلاحش میگیم جوامع نردبانی، جوامع هرمی و هیرارکیک، در اونها معمولا ارزش های انسان ها دخالت میکنه و این تفاوت ها ناگهان تبدیل میشه به اختلافات یا به در واقع برتری و کهتری، تبدیل میشه به نابرابری. من برای اینکه این قضیه رو توضیح بدم و بگم این به اصطلاح فرایند نابرابری نه ذاتی است و به اصطلاح حقیقی است، باید یک مثالی بزنم. تصور بکنید ما یک جامعه‌ای داریم که از به اصطلاح همه امکانات در خدمت همه افراد به شکل مساوی وجود داره و هیچ کس هم احساسی نمی‌کنه که چیزی بهتر از کاری بهتر از کار دیگه است یا منزلی بهتر از منزل دیگه است. در چنین شرایطی اصلا بحث نابرابری وجود نداره. خب اما در جوامع دیگه ای که تصور بکنید یکی درآمدش مثلا حدود 100 دلار است و درآمد دیگری 200 دلاره و اونجا باز هم افراد ارزش گذاری نمی کنن. اونجا نابرابری وجود داره ولی کن اون نابرابری به رسمیت شمرده نمیشه، اگرچه ممکنه اون نابرابری درآمدی باعث بشه که یکی از اینا کمی خوشنودتر باشه و دیگری خوشنود نباشه. اما در به اصطلاح مثال سوم ما جامعه‌ای رو داریم که درآمدهاش نه تنها نابرابره بلکه ارزش افراد رو هم بر اساس اون میزان درآمدشون میسنجن. اینجاست که نابرابری نه تنها در شبکه روابط اجتماعی به وجود میاد بلکه به اون از اون جهت که بازشناخته میشه، تعریف میشه، اقرار میشه به اون و بعد در نهایت ملاکی قرار میگیره به برای برتر دانستن یا کهتر دانستن افراد، اونجاست که خودش رو به رخ میکشه. بنابراین اگر بخوام در مورد نابرابری صحبت بکنم باید بگم نابرابری اساسا یه پدیده حقیقی و ذاتی نیست. البته بودن فلاسفه این مثل ارسطو که معتقد بوده که افراد از همون بعد به تولدشون برخی دارای یک خصوصیاتی هستن که دیگری فاقد اونه، مثلا برخی باهوشترن یا فرزند به اصطلاح مردان نسبت به زنان تواناترن هم از لحاظ جسمی هم از نظر به اصطلاح عقلی. و ارسطو معتقد بود که جهان هستی سلسله مراتبی دارد و برخی در این سلسله مراتب بالاتر هستند برخی پایین‌تر و اقتضای کارکرد متعادل جهان هستی این است که هر کسی در چارچوب توانایی خودش کار بکنه. و باز بنا به قول ارسطو در کتاب سیاست اونجا بحث میکنه، میگه که هم مثلا برده طبیعت برده رو برده آفریده و سرور رو سرور، همونجور که به اصطلاح زن رو زن آفریده و مرد رو و مرد. و اینجاست که وظیفه به اصطلاح سرور آن است که سروری کند در برده و بنا به کار کرد و به اصطلاح اون ساختار وجودی مرد میباید سرپرستی زن رو انجام بده. و ارسطو معتقد بود که این طبیعت به اصطلاح سرشت در واقع طبیعت است که باعث میشه که این نابرابری اولا وجود داشته باشه، حال اون که در واقع هستن فلاسفه ای که معتقدن که چنین نیست، نابرابری در جوامع انسانی اساسا بازتاب نابرابری یا تنوع و تفاوت در جهان بیرون نیست. اگر بخوام این بحث رو خلاصه بکنم باید بگم که اساساً به نظر طرفداران فلسفه به اصطلاح که حکمت متعالی خوانده میشه نابرابری از مقوله اضافه است. مقوله اضافه معمولا میبایست دو تا چیز باشن که نسبتی باشد بین دو تا چیز و بعد اون موقع است که این مقوله اضافه به وجود یا نسبت به وجود میاد. در به اصطلاح همون چارچوبه که گفته میشه مقوله اضافه یا نسبت از مقولات بالعرض، یعنی خودش ذاتاً وجود نداره بلکه مستند است به یک پایه و یک به اصطلاح جوهر. من اگه بخوام این بحث رو یک مقدار دیگه به زبان امروز بیارم و از اون زبان فلسفه قدیم خارجش بکنم، باید بگیم که وقتی ما حکم میکنیم به نابرابری نسبت به دو تا چیز، مثلا وقتی میگیم این چیز بهتر است یا برتر است یا بزرگتر است، میبایست دو تا چیز حداقل وجود داشته باشه. یک، باید اون دو تا چیز رو نسبت به یک ملاک بسنجیم. مثلا اگر وزن هست بر اساس وزن بسنجیم، یا مثلا اگر بر اساس حجم است بر اساس حجم بسنجیم. این یک مورد. دو، این که به جز اون ملاک باید یک کسی باشه که این ارزیابی رو انجام بده، یعنی من در اینجا میبایست وجود داشته باشم که بر اساس اون ملاک یا معیار ذهنی اون ارزیابی رو انجام بدم و حکم بکنم به این که این مثلا لیوان از اون لیوان بزرگتر است. در صورتی که فرضاً یک لیوان نسبت به لیوان دیگه حتی کوچکتر باشه، اگر مبنا رو ما سنگینتر بودن بگیریم، اونجاست که میبینیم دیگه بزرگ و کوچیکی به چشم نمیاد، بلکه اون سنگینی وزنی که به چشم میاد. به همین خاطره که هم اعتبار و هم معتبر لازم است برای اینکه تفاوت‌ها تبدیل بشه به چی؟ به برابری یا نابرابری یا بزرگی و کوچکی، یا فرضاً اختلاف به عنوان برتری و کهتری به اصطلاح شناخته بشه. در جوامع انسانی از اون جهت که انسان موجود فرهنگی است و از اون جهت که در فرهنگ ها معمولاً این داوری ها و پیش داوری ها وجود داره، ما این احکام، این حکم ها، این گزاره ها رو به شکل اتوماتیک صادر میکنیم. یعنی فرضاً اگر دو تا ماشین رو تو خیابون میبینیم، فوری بر اساس یکی از ملاک هایی که گفتم، حالا یا ارزششه یا مثلا سرعتشه یا یکی از ملاک هایی که معمول است برای اندازه گیری، ما اونها رو فوری ارزیابی میکنیم و حکم میکنیم که یکی مثلا بهتر از دیگری چه یکی مثلا بدتر از دیگری است. اینجا دو تا چیز وجود داره، یکی من که این کار رو انجام میدم که میبایست بر اساس یک ارزش ها و ملاک های انجام بدم، دو اینکه اون ملاک ها، اون ملاک ها اساسا حقیقی نیستن بلکه فرآورده فرهنگ جوامع. با این توضیحی که دادم میشه گفت که این چیزی که ما میگیم نابرابری و امروز جامعه ایران رو به یک ناامنی و بی‌ثباتی کشانده، در حقیقت یک امر ذاتی نیست، چیزی نیست که باید باشد. برخی از مثلا شعرهای ما در قدیم میگفتن، معتقد به جبر بودن که گویا برخی فقیر زایده میشن، برخی مثلا فرزندانی زایده میشن، و اینجاست که چنین چیزی نیست، نه ذاتی است و تابعی است از ساختارهای جامعه. الان که بحث نابرابری طرح شد، بعد نیست من یه اشاره به این اشاره به اصطلاح بود داشته باشم به کلمه فقر. میدونید که کلمه فقر از همین چیزی که ما بهش میگیم ستون فقرات گرفته شده، به معنی به اصطلاح پشت شکستگیه. یعنی فقر رو از اون جهت میگن فقر، به خاطر اینکه پشت انسان رو میشکنه یا ستون فقراتش رو میشکنه. معمولا ده خدا در فرهنگش میگه که فقر به معنی پشت شکستگی است، درویش شدن است، به معنی اندوه و به اصطلاح نگرانی و ناراحتی هم اومده. نعم. البته باز این کلمه درویش که در زمان قدیم به کار برده میشد برای کلمه فقیر، عنوان کلمه فقیری که ما امروز به کار داریم، اونم بحث جالبی داره. گفته میشه باز طبق فرهنگ ده خدا که فقیر اون درویش کسیست که به اصطلاح گدائی میکنه. در واقع کلمه درویش کلمه ایست از به اصطلاح دراویز یا دراویزه گرفته شده، چون معمولا اونایی که متکدی هستن آویزان می شدن یا در آویزه می شدن، از این جهت گفته شده. البته این روایتی که ده خدا در مورد تبارشناسی این کلمه میگه، میگه که چون فقرا فرمودن معمولا آویزان میشن موقعی که سوال میکنن یا درخواست پول میکنن گفتن. البته باز به خدا میگه این کلمه دریوزه یا دریوزگی، برخی میگن که این درویش از اون گرفته شده. حالا ما از این بحثای به اصطلاح ادبی ها که بگذاریم، که این کلمه هم فقر هم کلمه درویش که معادل قدیمی اونو داره یه معناست. در ادبیات عرب کلمه مسکین به کار برده میشه، یعنی از سکنه یسکن و سکونت، به معنی ساکن و آرام گرفتن. معمولا به کسی میگن مسکین که دیگه نای حرکت نداره. خب بحث نابرابری و فقر بود، به اینکه آیا این دو مفهوم آیا مفاهیمی هستند که ذاتی هستند، مفاهیمی ابدی ازلی هستند، پدیده حقیقی هستند. به جز یک عده افراد قدری و برخی از فلاسفه قدیم، جامعه شناسان امروز معتقدند که اینها پدیده‌هایی هستند که نه حقیقی هستند و نه ذاتی هستند و میشه با اعمال برخی از سیاست‌های اجتماعی اینها رو کم کرد.
بله، پس در واقع میشه گفت که فقر و نابرابری از زوائد ساختارهای غلط اجتماعی است.
کاملا
درست. و اضافه یه خود اینو روشنتر بکنید، من از یه سوال بکنم. مثلا مثالی که شما فرمودین در مورد دوتا اتومبیل که فرض بفرمایید که میخواییم با ملاک و معیار سرعت اینا رو مثلا مقایسه بکنیم، اگر یکی سرعتش بیشتره در مقابل اتومبیل دیگر، بر اساس اون ملاک پس یه نابرابری بین اینا وجود داره، یعنی نه فقط تفاوت وجود داره بلکه یه نابرابری وجود داره، درسته؟
بله.
خب پس در اینجا نابرابری بر اساس
تفاوت در واقع وجود داره. موقعی که ما مطلوبمون، حالا شما تصور بکنید اگر ما اون معیار رو در نظر نگیریم نابرابری وجود داره، بنابراین باید یک معیار وجود داشته باشه که ما مبنای مقایسه ماست.
بله، باید تفاوت وجود داره که این تفاوت اگر معیار اندازه‌گیری ما سرعت باشه، دو تا سرعت نابرابر ما هم
کاملا درست میگید.
حالا سوال من این است که شما همین رو در سطح جامعه میتونید در نظر بگیرید، یه نفر استعدادش بیشتر از یه نفر دیگره، حالا با معیار استعداد میخوایم در نظر بگیریم، یه نفر تلاشش بیشتر از هر نفر دیگر، بنابراین درآمدش بیشتره، درآمدها یا استعدادها متفاوتن، به طب اندازشون داریم با معیارهای مادی نگاه میکنیم، اندازشون نابرابرن با هم.
کاملا درست.
پس این یه واقعیته. اون چیزی که شما اشاره می‌فرمایید، سوال من این است که آیا وقتی این تفاوت‌ها تبدیل به یک رابطه به اصطلاح نابرابر در حقوق افراد میشه که واقعیت نداره، یا چون
بلد.
متوجه این سوال من چیه؟
من بله، من توضیح میدم. ببینید تو همون در مورد همون دو فردی که به قول شما یکیشون با استعداد بود، یکیشون استعداد کمتری داشت، در که بحث میکنیم در مورد این قضیه، چون به نظر محققین علوم اجتماعی اساسا این استعداد نیست که باعث میشه که بعضی از چیزها مثلا کسب بشه یا نشه، و تازه خود استعداد هم چیزی نیست که به اصطلاح ذاتی باشه، بلکه این تابعی است از شرایط زیستی، آموزشی و پرورشی افراد. دقت میکنید؟ یعنی در یه خانواده فردم که در آرامش زندگی میکنه، از حد اقلهایی یا یک حد متوسطی از درآمد و امنیت و آرامش برخورداره، قاعدتا فرزندانی که متولد میشن و در اون خانواده رشد میکنن نباید به اصطلاح هوششون یا اون چیزی که استعداد خوانده میشه از حد متوسط پایین تر باشه. اما من برگردم سراغ صحبت شما. شما تصور بکنید که در همون جامعه‌ای که گفتید، فرض کنیم یک جامعه‌ای باشه که افراد رو نه بر اساس به اصطلاح کار زیاد کردم، بلکه بر اساس کار نکردن پاداش بشه، در اون موقع میبینیم که طور دیگه ای خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تنبلتره معمولا پولدارتر خواهد شد و اون کسی که زرنگتره قاعدتا باید به حساب کمتر پول داشته باشه. این همین بحث سوشال کانستراکشن یا اون مفاهیم اعتباری تو جامعه است که قراردادهای جامعه است که باعث میشه این قضیه به وجود بیاد. بلا شما میدونید معمولا پولدارترین آدم هایی که توی جامعه الان لاقل تو جامعه امریکا یا جامعه ایران هستن، نه با استعدادترین هستن، نه پرکارترین هستن و نه حتی به اصطلاح باهوشترین یا مثلا پرتلاشترین آدم ها هستن. دقت میکنید؟
بله.
بلکه خب مکانیزم های دیگری وجود داشته که باعث شده که اونها یا پولدارتر بشن یا حتی موفقتر جلوه بکنن. خب یعنی اساسا به قول اقتصاددان کلاسیک این جامعه ما که مبتنی بر سود و سرمایه است، اساسا سود و سرمایه است و بر این اساس بنا شده است، طوری ساختارش سازماندهی شده که اونهایی که ظاهرا تلاش بیشتری میکنن و پاداش بیشتری میده و بالعکس. اگر جامعه رو برگردونیم به حالتی که چنین نباشد، اون موقع دیگه این تلاش یا مثلا کوشش نیست، بلکه این تلاش نکردن و کوششی که باعث میشه که این به اصطلاح پاداش داده میشه. چون این چیزی که ما اسمش رو میذاریم فرضاً امروز پاداش، درآمد یا چیزای از این قبیل، خود این یه پدیده‌ایه که قراردادیه و توی جامعه در واقع جزء عرف و فرهنگ در اومده.
جناب علوی اشاره کردید به چندگونگی و طبقه بندی از نابرابری. میخواستم محبت کنید بفرمایید که معمول ترین نوع طبقه بندی از نابرابری در عرصه علوم اجتماعی چگونه است؟ چیست؟
همونطور که آقای عبدالله هم اشاره کردن، ما اساسا یه نوع به سر نابرابری نداریم، یا اون چیزی که در علوم اجتماعی خوانده میشه به عنوان نابرابری، برای اینکه ما بتونیم یک تصویر دقیق‌تر، یک تصویر به اصطلاح قابل اجماع‌تری داشته باشیم، بحث می‌شود که خب بیایم این نابرابری رو تقسیم بکنیم. شما می‌دونید مثلا نابرابری اقتصادی متفاوت است با نابرابری سیاسی، و نابرابری سیاسی هم از نابرابری حقوقی باز متفاوته. همینطور میشه ادامه دادیم تقسیم بندی رو. مثلا اون چیزی که الان به اصطلاح پذیرفته شده در به اصطلاح چارچوب علوم اجتماعی، معمولا گفته میشه در اولین تقسیم بندی نابرابری تقسیم میشه به نابرابری حقیقی و نابرابری حقوقی. منظور از نابرابری حقیقی یعنی اون نابرابری هایی است که به طور عملی توی جامعه وجود داره و باعث میشه که به اصطلاح من از کسی دیگه به اصطلاح برتر به حساب نیام یا کهتر به حساب بیام. نابرابری حقوقی اون نابرابری هایی است که در قانون یا در به اصطلاح مقابله نامه ها در مقررات به گونه‌ای به رسمیت شناخته شده. یعنی در واقع نابرابری حقیقی نابرابریه که مربوط میشه به مناسبات واقعی اجتماعی، اون چیزی که حقیقت داره تو عالم واقع، و نابرابری حقوقی اون چیزی که به رسمیت شمرده و قانون و دولت تلاش داره که اون رو حفظ بکنه با مقابل نامه ها و با به اصطلاح صدور قوانین. این اولین تقسیم بندی که البته ما بهش خواهیم پرداخت. می‌بینیم که این تقسیم بندی به ما کمک میکنه برای اینکه ببینیم چطوری یک به اصطلاح نابرابری حقیقی چطوری ساختاری میشه موقعی که تبدیل میشه به نابرابری حقوقی، یعنی جامعه اونو به رسمیت میشموره و تبدیل به نرم میشه و اجازه نمیده که از اون تخطی بشه، اون موقع است که کاملا نهادینه و ساختاری میشه، به طوری که کسانی که تلاش میکنن برای اینکه اون نابرابری رو در واقع از بین ببرن مورد مجازات قرار میگیرن. بجز این طبقه بندی کلی، البته ما نابرابری اقتصادی داریم که به طور به اصطلاح مشخص نابرابری در درآمد و دارایی، یا در به اصطلاح نابرابری در درآمد و ثروت. به جز نابرابری اقتصادی ما نابرابری سیاسی داریم، نابرابری در توزیع قدرت و موقعیت و فرصت تصمیم گیری. سومین نابرابری که به اسم مقولات نابرابری که ما داریم، مقوله منزلت اجتماعی است که این در واقع تعریف، این چون تعریفی از منزلت اجتماعی مدیون یکی از نامآوران عرصه علوم اجتماعی به نام ماکس وبره که ایشون معتقد بود قشر‌بندی در اجتماع یا اون موضوع مدن نابرابری تنها منحصر نمیشه به نابرابری در عرصه فرصت‌های درآمدی و دارایی، بلکه بخش از نابرابری ها رو میشه در نابرابری در منزلت اجتماعی دید. خب این سه نوع نابرابری ما داریم، نابرابری اقتصادی سیاسی و نابرابری در منزلت اجتماعی. اما نابرابری به اینجا ختم نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما در عرصه به اصطلاح زندگی اجتماعی نابرابری جنسی هم داریم، نابرابری بین زن و مرد که در واقع منشأ نابرابری در عرصه اقتصادی سیاسی منزلت اجتماعی و بالاخره باعث نابرابری در عرصه حقوقی هم میشه. نابرابری سنی هم ما داریم، یعنی شما تصور بکنید که افراد فرضاً از سن 0 تا 60 یا 65 اگر بخوام طبقه بندی کنیم، اینها فرصت هایی که برای گرفتن منزلت، فرصت هایی که برای گرفتن به اصطلاح قدرت سیاسی و شرکت در تصمیم گیری دارن با هم برابر نیست، همچنین از نظر اقتصادی هم برابر نیست. مثلا اگه بخوایم امروز اشاره بکنیم، در ایران امروز به اصطلاح جوانان و بخصوص اگر این جوانان زن باشن، جزء کم درآمدترین، بی‌منزلت‌ترین و در واقع کسانی هستند که از قدرت سیاسی و سهم در موقعیت تصمیم گیری در واقع بهره‌ای ندارن یا کمترین بهره رو دارن. مثلا شما تصور بکنید یک پسر 18 ساله، یک دختر 18 ساله. دختر 18 ساله رو اغلب ایران ترجیح، مردم ایران گمان نمی رود که به با شرایطی که هست و با به اصطلاح قوانین و روابط اقتصادی که هست احتمال بدن که این در زندگیش موفق بشه. چرا؟ به خاطر اینکه موانع زیادی برای یک دختر وجود داره، یک دختر جوان، برای اینکه بتونه کار بگیره، برای اینکه بتونه مستقلا زندگی کنه، برای اینکه بتونه فرزند به دانشگاه بره و خودش به شکل بسامانی زندگی بکنه. بنابراین می‌بینیم که اینجا یک نوع نابرابری در واقع سنی هم وجود داره. طبق برآوردهایی که من کردم، فقیرترین به اصطلاح قشر ایران امروز جوانان و اون هم جوانان روستایی هستن. اینجا لازمه یه اشاره بکنیم به در واقع نابرابری میان شهر و روستا، و این نابرابری میان شهر و روستا در همون در واقع ورشی که ما دادیم، نابرابری سیاسی اقتصادی و منزلت اجتماعی مثلا میشه دید. برای همین هم از فرضاً شما اگه تصور کنید یک جوان شهری که مرد باشد نسبت به یک جوان روستایی مرجح داده میشه، اگه بخواد بره مثلا شغلی بگیره توی اداره دولتی، و اون جوان شهری معمولا شانس بیشتری دارد برای اینکه توی بتونه درآمدی داشته باشه، دارایی داشته باشه، تو شبکه قدرت بتونه نفوذ کنه و در موقعیت تصمیم گیری دخالت بکنه. خب به جز این ما نابرابری داریم در میان مناطق توسعه یافته و غیر توسعه یافته، چون الزاماً به اصطلاح اون نابرابری تنها به شهر و روستا ختم نمیشه، بلکه نابرابری ما داریم در میان شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ، شهرهای توسعه یافته و شهرهای توسعه نیافته. اما تا اینجا که ما داشتیم صحبت میکردیم، این نابرابری ها در واقع نابرابری بسیار محسوسی هستند که در جلوی چشم ما مجسمه وقتی ما مطالعه میکنیم جامعه ایران. از طرف دیگه نابرابری هایی ما داریم بین به اصطلاح اقوام یا به اصطلاح گروه های ملی که در ایران هستن، گروه های مذهبی و به حساب زبانی و نژادی. برخی از به اصطلاح اقوام ایرانی مرجح داده نمیشن یا برابر دانسته نمیشن. فرضاً اگه ما بخوایم مقایسه کنیم در چارچوب هیئت حاکمه، شما نگاه کنید چند نفر از اعراب خوزستان اونجا توی موقعیت تصمیم گیری بودن، یا درآمد سرانه مثلا اعراب خوزستان با مثلا فرضاً افرادی که در تهران هستن فرق نمیکنه. حالا مثلا تصور کنید با ترک ها یا با کرد ها، اینها نابرابر هستن. حالا ممکنه در جاها با جاهای مختلف، باز مثلا کردی که در تهران زندگی میکنه نسبت به کردی که در سنندج زندگی میکنه درآمدش بالاتر باشه. مثلا همون کرد به احتمال زیاد طبق اون چیزایی که ما میدونیم و روابط و شرایطی که هست، احتمال اینکه به رده های بالای تصمیم گیری برسه خیلی امکانش محدودتره. منزلت اجتماعیش هم حتی پایینتره از یک کسی که کرد نیست. فرضاً این در واقع معمولترین طبقه بندی بود که ما از نابرابری داشتیم. البته وقتی ما در واقع گفته میشه، وقتی ما نابرابری رو میشناسیم یا بهش آگاه میشیم که خودآگاهی بهش پیدا میکنیم. تا وقتی این نابرابری ها رو ما طبقه بندی نمی کنیم و تحلیل نمی کنیم، نسبت به خیلی هاش در واقع ما توجه نمی کنیم یا نسبت به اون کور هستیم، اصلا نمی بینیم اونها رو. اما وقتی اینا رو ردیف میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، در واقع اون موقع است که مثلا به چشم میان و دیده میشن. بنابراین شرط دیدن نابرابری ها خود آگاهی به نابرابری هاست.
آیه دکتر عربی، من هنوز میخوام برای من روشن‌تر بشه، شاید برای شنوندگان عزیزم. این مثال هایی که شما میفرمایید بر مبنای تفاوت هایی است که بین افراد یا قشرهای گوناگون جامعه تو وجود داشته باشه. وقتی تبدیل به نابرابری میشه که موجب تبعیض بین این افراد، تبعیض بین این قشرها بشه، درسته؟
بله کاملا درسته. یعنی امکاناتی رو از کسی بگیرد و به دیگری بدهد. و الا فرض میکنیم اگر یک مسلمان شیعی یا یک مسلمان سنی، اینا تا وقتی من ارزیابی ازشون نداشته باشم و در چارچوب دستگاه دولتی در استخدامشون در واقع ترجیحی رو ایجاد نکنم، اونها فقط تفاوت دارن، نابرابری وجود نداره.
پس یعنی در واقع وقتی تبدیل به نابرابری میشه این تفاوت ها که تبعیض قائل بشه، شده تبعیض قائل بشیم بین، یا جامعه تبعیض قائل بشه یا فرد تبعیض قائل بشه، بین یک فرد با فرد دیگری یا در رابطه خودش با انسان دیگری یا یک قومی با قوم دیگری یا قشری با قشر دیگری، یعنی در واقع وقتی که از حق دیگران به حق دیگران تجاوز میشه، چه به عنوان فردی چه به عنوان جمعی، درسته؟
کاملا درسته.
بفرمایید.
این کلمه تبعیض که شما به کار برید کلمه خوبی، از این جهت که این کلمه از در واقع باب تفعیل زبان عربی است، معنی این که در واقع همون فیبریت کردن، اگه بخوایم درست ترجمهش کنیم به انگلیسی، یعنی to favorite something. این کلمه خوبی، یعنی تا وقتی این تفاوت ها مبنای تصمیم گیری، یک، دو، مبنای انتقال ریسورس یا امکانات نشه، تبدیل نمیشه به اصطلاح نابرابری. اون تفاوت اصلا یکی از ارکان طبیعته، اصلا علت بقای ما تفاوته. بنابراین تفاوت خود به خودی نمیتواند به اصطلاح موجب اختلاف، موجب معذرت میخوام نابرابری یا به قول شما تبعیض بشه. این انسان ها هستن که بر اساس برخی ارزش های نابرابری طلبانه، برخی ارزش های تبعیض گرایانه داوری میکنن. ابتدا دو، اینکه تخصیص امکانات میدن یا تخصیص امکانات از گروهی به گروه دیگه، یا مرجح میدارن گروهی رو نسبت به گروه دیگر در تصمیم گیری ها. فرض میکنیم در شبکه تصمیم گیری سیاسی ما مثلا میگیم در فلان نقطه ایران اونجا ما رضا نمیدیم که از اهالی محل اونجا باشه. چرا؟ میگیم خب اونجا خود به سامان میشه و نیازشون از ما از بین میره و در نتیجه ما نمیتونیم سلطه داشته باشیم، بنابراین از اهالی اونجا کسی رو نمیذاریم برای فرمانداری یا استانداری. اینجا تبعیض قائل میشیم. تبعیض از چی؟ نسبت به اون فرد، به نفع فردی مثلا از قوم یا قبیله خود ما.